تمام کردن یک قصه کار آسانی نیست. هرچند همه قصه ها باید جایی تمام شوند. بعضی ها به این زودی ها به آخر نمی رسند. مثلا همین یکی می توانست خیلی قبل تر از اینها جمع شود و پروندهش بسته شود. مسئله اینجاست که آخر قصه باید معلوم شود عاقبت قهرمان ها به کجا می رسد و چطور باید تا آخر عمرشان خوب و خوش زندگی کنند. از دیدگاه روایی نکته ماجرا همین است. چون وقتی آدم ها به انتهای روزهایشان می رسند، باید بروند و آدم هایی که هنوز روزهایشان تمام نشده باید بدون آدم هایی که رفته اند زندگی کنند. و خیلی خیلی سخت است مجبور باشی بقیه روزهایت را بدون آنها که رفته اند سر کنی. وقتی از کلینیک دامپزشکی بیرون می روند، هوا تاریک شده. سالهای قبل، همیشه شب قبل از تولد السا، همراه مامان بزرگ بیرون از خانه فرشته‌های برفی درست می‌کردند. تنها شبی بود که مامان بزرگ درباره فرشته‌ها حرفای زشت نمی‌زد. این یکی از رسم‌های مورد علاقه السا بود. حالا تو تاکسی آلف نشسته. نه اینکه دلش نخواهد با ماشین پدر برود، اما پدر برایش تعریف کرد آلف بابت اینکه موقع آن اتفاق، یعنی سر رسیدن سم توی پارکینگ پیش تاکسیش بوده، خیلی خودش را سرزنش کرده چون آنجا نبوده تا مراقب السا باشد. آلف و السا توی تاکسی زیاد حرف نمیزنند. وقتی حرفی نداری که بگویی، اوضاع همین است. و وقتی عاقبت السا میگوید قبل از رفتن به بیمارستان باید به خانه برود چون کاری هست که باید انجام بدهد، آلف نمیپرسد چرا. آلف از این نظر آدم خوبی است. وقتی تاکسی بیرون خانه توقف میکند، از آلف میپرسد
تو بلدی فرشته‌های برفی درست کنی؟
من خیر سرم 64 سالمه.
این جواب من نبود.
آلف موتور تاکسی را خاموش میکند.
من شاید الان 64 ساله باشم، اما وقتی دنیا آمدم که 64 ساله نبودم. معلومه که بلدم فرشته‌های برفی لعنتی درست کنم.
و با هم فرشته‌های برفی درست می‌کنند. 99 تا فرشته برفی. و بعد دیگر در موردش حرف نمی‌زنند، چون بعضی از دوست‌ها بدون حرف زدن هم دوست‌های خوبی هستند. زن شلوار جین پوش از بالکن خانه‌اش آنها را می‌بیند. میخندد. زن شلوار جین پوش خوب بلد است بخندد. وقتی میرسند، پدر جلوی در ورودی بیمارستان منتظرشان است. دکتری از کنارشان میگذرد. السا یک آن خیال میکند او را میشناسد. بعد جورج را میبیند. السا کل سالن انتظار را میدود و خودش را توی بغل جورج میاندازد. جورج شلوارکش را روی شلوار ورزشیش پوشیده و یک لیوان آب سرد برای مامان تو دست نگه داشته. السا دستهایش را دور تن جورج حلقه می کند.
ممنونم که دویدی.
پدر به السا نگاه می کند. پیداست که حسودیش شده، اما سعی می کند حسادتش را بروز ندهد. از این نظر کارش خوب است. جورج هم به السا نگاه می کند. حیرت کرده. آرام می گوید
من تو دویدم بد نیستم.
السا سر تکان میداد.
میدونم. واسه اینه که با همه فرق داری.
بعد همراه پدر میرود تا مامان را ببیند. جورج همانجا با لیوان آب توی دستش میماند تا آب به دمای محیط برسد. پرستار بدعخمی بیرون از اتاق مامان ایستاده و اجازه نمیداد السا وارد اتاق شود. چون اینطور که پیداست مامان زایمان پیچیده‌ای داشته. این چیزی است که پرستار میگوید با لحنی جدی و دلسوزانه، به ویژه وقتی هجای اول پیچیده را ادا می کند. پدر السا گلویش را صاف می کند.
شما احیانا تازه اینجا استخدام شده این؟
پرستار به تندی میگوید
چه ربطی داره؟ امروز ملاقاتی نداریم.
قاطعانه این را میگوید و میچرخد تا به اتاق مامان برود. پدر و السا همونجا که هستند میمانند. با شکیبایی انتظار میکشند و سر تکان میدهند، چون میدانند این قضیه به زودی حل میشود. چون مامان درست است که مامان است، اما قبل از هر چیز دختر مامان بزرگ است. مرد توی ماشین نقره‌ای را که یادتان نرفته، درست قبل از آنکه السا متولد شود. مامان آدمی نیست که بعد از زایمان کسی بتواند سر به سرش بگذارد. شاید 30 ثانیه طول می کشد تا صدای فریادی در راه رو می پیچد و عکس های روی دیوار به لرزه می افتند.
دخترم رو بیار داخل تا مجبور نشم با گوشی پزشکی خفت کنم و این بیمارستان رو با خاک یکی کنم. فهمیدی؟
30 ثانیه بیشتر از زمانی بود که السا و پدر انتظار داشتند. اما 3-4 ثانیه بیشتر نگذشته که مامان با نعره بلندی اضافه می کند.
به جهنم! یه گوشی پزشکی تو این بیمارستان خراب شده پیدا می کنم و اون وقت تو رو باش خفه می کنم.
پرستار از اتاق خارج می شود و دوباره به راه رو می آید. به اندازه قبل از خود راضی به نظر نمی رسد. دکتری که السا تصور کرده بود برایش آشناست از پشت پرستار پیدایش می شود و با لحنی دوستانه می گوید این بار می توانند استثناء قائل شوند. رو به السا لبخند می زند. السا قاطعانه نفسی می کشد و به سوی اتاق مامان می رود. به سر تا سر بدن مامان لوله وصل شده. چنان محکم همدیگر را بغل می کنند که السا می ترسد مبادا تصادفاً یکی از لوله ها را بیرون بکشد. تصور می کند شاید این لوله یک کابل برق باشد و اگر آن را بکشد مامان مثل چراغ خاموش شود. مامان یک بند با دستش موهای السا را نوازش می کند. با مهربانی می گوید
به خاطر دوستت ووس خیلی خیلی متاسفم.
السا برای مدتی طولانی در سکوت روی لبه تخت می نشیند تا عاقبت اشکهایش بند می آید و فرصت پیدا می کند در مورد ابداع روش جدیدی برای اندازه‌گیری زمان فکر کند. اندازه‌گیری زمان با مقیاس ابدیت افسانه‌ای کم کم دارد سخت می شود. باید روش ساده تری پیدا کند. مثلا چشم به هم زدن یا بال زدن مرغ مگس خار. یک نفر باید به این موضوع فکر کند و چاره‌ای پیدا کند. وقتی به خانه برسد توی ویکی‌پدیا در موردش جستجو می کند. به مامان نگاه می کند. مامان خوشحال به نظر می رسد. السا دست مامان را نوازش می کند و مامان دست او را می گیرد.
عزیز دلم، می دونم من مامان خیلی خوبی نیستم.
السا پیشانیش را روی پیشانی مامان می گذارد.
لازم نیست همه عالی باشن مامان.
انقدر نزدیک به هم می نشینند که اشک‌های مامان روی بینی السا می چکد.
من خیلی کار میکنم عزیز دلم. اون هم از مادر بزرگت عصبانی بودم بابت خونه نبودنش و حالا خودم شدم یکی مثل اون.
السا بینی های هر دویشان را با شال گریفیندور پاک میکند.
مامان، هیچ کدوم از ابرقهرمانا کامل نیستن، اشکالی نداره.
مامان لبخند میزند. السا هم.
میتونم یه چیزی ازت بپرسم؟ البته که میتونی. من چقدر به پدرت شبیهم؟
مامان مردد به نظر میرسد. مثل همه مامانها وقتی خیال میکنند میتوانند همه سوالهای دخترهایشان را پیش بینی کنند و یک بار متوجه میشوند تمام این مدت در اشتباه بودند. السا شانه بالا میاندازد.
من از مامان بزرگ متفاوت بودن را به ارث بردم. مثل پدر عقل کل هستم، همیشه آخرش کارم به قیل و قال میکشه. اینم از مامان بزرگ گرفتم. به پدر چه شباهتی دارم؟ مامان بزرگ هیچ قصه‌ای درباره اون برام نمیگفت.
مامان انگار دلش نمیخواهد در این مورد حرفی بزند. السا با هیجان از بینی نفس میکشد. مامان دستش را روی گونه السا میگذارد و السا گونه مامان را با شال گریفیندور پاک میکند. مامان زیر لب میگوید
گمونم درباره پدر بزرگت برات گفته باشم بدون اینکه تو متوجه بشی. خب من چه شباهتی به اون دارم؟ خنده هات شبیه اونه.
السا دستهایش را توی پلیورش عقب میکشد. بعد آستین‌های خالی را جلویش تاب می‌دهد.
پدر بزرگ زیاد می‌خندید؟ همیشه، همیشه، همیشه. برای همین بود که اونقدر مادر بزرگت رو دوست داشت. چون مادر بزرگت با همه وجودش اونو می‌خندوند. ذره ذره وجود اونو به خنده می‌انداخت.
السا کنار مامان روی تخت بیمارستان دراز می کشد و احتمالاً برای مدتی به اندازه 1 میلیارد بال زدن مرغ مگسخار همونجا می ماند.
مامان بزرگ خیلی نکبت نبود. البته کم هم نکبت نبود. السا، این چه مدل حرف زدنه؟
مامان این را می گوید و می خندد. السا هم می خندد. از همان خنده های پدر بزرگ. بعد همانطور که دراز کشیدند، مدتی درباره ابرقهرمان ها صحبت می کنند. مامان می گوید حالا که السا یک خواهر بزرگ است، باید یادش بماند خواهر بزرگ ها همیشه برای خواهر و برادرهای کوچکترشان حکم یک الگو را دارند. و این نیروی بزرگی است. یک نیروی خیلی بزرگ. و همه نیروهای بزرگ با خودشان مسئولیت می آورند. السا صاف روی تخت می نشیند.
تو مرد عنکبوتی رو خوندی؟
مامان با لبخند غرورآمیزی می گوید تو اینترنت یه چیزایی دربارش خوندم. بعد تمام احساسات گناهکارانه یک بار به چهرش هجوم می آورند. درست مثل وقتی که مادری می فهمد زمانش رسیده راز بزرگی را با دخترش در میان بگذارد.
السا، عزیز دلم، اولین نامه مادر بزرگ، تو کسی نبودی که اولین نامه به دستت رسید. قبل از اون نامه‌ای که تو پیدا کردی نامه دیگه‌ای هم بود. مادر بزرگ اون نامه رو به من داد. درست روز قبل از مرگش.
قیافه مامان شبیه کسی است که روی تخت شیرجه ایستاده و همه به او زل زدند و او تازه متوجه شده نمیتواند بپرد. اما السا به آرامی سرش را تکان میدهد. شانه ها را بالا می اندازد و گونه مامان را نوازش می کند. مثل وقتی که بچه کوچکی را نوازش می کند که کار اشتباهی کرده چون نمی دانسته چه کار باید بکند.
می دونم مامان. می دونم.
مامان با تعجب پلک می زند.
چی؟ می دونی؟ از کجا می دونی؟ منظورم اینه که آره خب یه کمی طول کشید تا بفهمم، اما خب فیزیک کوانتوم که نبود. اول از همه این که مامان بزرگ اونقدر بیمسئولیت نبود که منو برای شکار گنج بفرسته بدون این که قبلش به تو بگه. بعدش این که فقط من و تو میتونیم رنو رو برونیم، چون اون ماشین با ماشین دیگه فرق داره. من وقتایی که مامان بزرگ داشت کباب میخورد میروندمش، تو وقتایی که مامان بزرگ تو نوشیدنی زیاد روی کرده بود. پس فقط یکی از ما دوتا میتونستیم رنو رو توی جای پارک بریت ماری پارک کنیم. کار من که نبود. منم که خنگ نیستم. اینو دیگه میتونم تشخیص بدم.
مامان برای مدتی چنان طولانی با صدای بلند میخندد که السا کم کم نگران تعداد بال زدنهای مرغ مگسخار میشود.
تو زبلترین آدمی هستی که تا به حال دیدم. اینو میدونستی؟
السا با خودش فکر میکند این خیلی خوب است. قبول. اما مامان واقعا نیاز دارد بیرون برود و با آدمهای بیشتری آشنا شود. السا میپرسد
مامان بزرگ تو نامه تو چی نوشته؟
لبهای مامان به هم چفت میشود.
نوشته متاسفه. به خاطر اینکه مادر بدی بوده؟
آره.
تو اونو بخشیدی؟
مامان لبخند میزند و السا دوباره گونه های او را با شال گریفیندور پاک میکند.
گمونم دارم سعی میکنم هر دومونو ببخشم. من مثل رنو هم، ترمزم دیر عمل میکنه.
السا مامان را بغل میکند. انقدر طولانی که مرغ مگسخار کم میآورد و میرود دنبال کارش.
مادر بزرگت جون بچه ها رو نجات میداد. چون خودش وقتی کوچیک بود جونش نجات داده شده بود عزیز دلم. من اینو نمیدونستم. تو نامش برام نوشته. مادر بزرگت یتیم بوده. مثل مردان ایکس؟ تو جاهایی را که نامه بعدی مخفی شده بلدی مگه نه؟
السا نمیتواند جلوی خودش را بگیرد.
باید بگی جایی که نامه مخفی شده.
البته که السا جای نامه را میداند. تمام این مدت می دانسته. او کودن نیست و این قصه هم از اون قصه های غیر قابل پیش بینی نیست. مامان باز می خندد. انقدر میخندد که پرستار بدجنس پاهایش را به زمین میکوبد و وارد میشود و میگوید دیگر باید تمامش کنند وگرنه مامان با لوله ها به مشکل برمیخورد. السا از جا بلند میشود. مامان دست او را میگیرد و میبوسد.
ما اسم نیمچه را انتخاب کردیم السا. قرار نیست اسمش الویر باشه. یه اسم دیگه. من و جورج وقتی برای اولین بار دیدیمش این اسم را انتخاب کردیم. گمونم تو هم از این اسم خوشت بیاد.
راست میگوید. السا این اسم را دوست دارد. خیلی دوست دارد. چند ثانیه بعد السا تو اتاق کوچکی ایستاده و از پشت یک قاب شیشه‌ای او را تماشا میکند که توی یک جعبه پلاستیکی کوچولو خوابیده. یا شاید توی یک ظرف نان خیلی بزرگ. نمیشود گفت کدام. به همه جای بدنش لوله وصل است و لبهایش آبی است و صورتش طوری است که انگار خلاف جهت باد خیلی شدیدی دویده. همه پرستارها به السا میگویند این وضعیت خطرناک نیست، اما السا خوشش نمیآید. کاملا پیداست که این وضعیت خطرناک است. السا دستهایش را دور دهانش میگیرد تا او صدایش را بشنود و از پشت شیشه نجوا میکند.
نترس نیمچه، حالا تو یه خواهر داری، اوضاع بهتر میشه، همه چیز بهتر میشه.
بعد به زبان رمزی میگوید
سعی میکنم بهت حسادت نکنم، واسه یه مدت خیلی طولانی به تو حسودی میکردم، اما حالا یک دوستی دارم به اسم آلف که 100 ساله با برادر کوچیکش سر سازش ندارن. نمیخوام من و تو هم 100 سال با هم دعوا داشته باشیم، پس باید از همین اول همدیگر رو دوست داشته باشیم. میفهمی چی میگم؟
نیمچه طوری نگاه میکند انگار منظور او را فهمیده. السا پیشانیش را به شیشه میچسباند.
تو یه مامان بزرگم داری، اون یه ابر قهرمانه. وقتی رفتیم خونه همه چیزو برات تعریف میکنم. متاسفانه تفنگ شیرپاشو دادم به پسری که طبقه پایین زندگی میکنه، اما یکی دیگه برای تو درست میکنم. با خودم میبرمت به سرزمین نیمه بیداری، با هم رؤیا میخوریم، میرقصیم، میخندیم، گریه میکنیم، شجاع میمونیم و آدما رو میبخشیم. بعد با حیوانای ابری پرواز میکنیم. مامان بزرگ تو میاماس روی نیمکت نشسته سیگار میکشه و انتظار ما رو میکشه. یه روز پدر بزرگ هم میاد، صداشو از دور میشنویم چون اون با همه وجودش میخنده. اونقدر میخنده که خیال میکنم باید 8th قلمرو رو برای اون بسازیم. باید از گرگدل بپرسم من میخندم به زبون مادری اون چی میشه. وورسم اونجا تو سرزمین نیمه بیداریه. تو از وورس خوشت میاد. تو دنیا دوستی بهتر از یه وورس وجود نداره. یه نامه برات دارم.
نیمچه از توی جعبه پلاستیکی نگاهش میکند. السا بخار شیشه را با شال گریفیندور پاک میکند.
تو اسم خوبی داری، بهترین اسم. بعدن در مورد پسری که اسمشو روی تو گذاشتم برات تعریف میکنم، ازش خوشت میاد.
السا کنار شیشه میماند تا وقتی که به ذهنش میرسد با در نظر گرفتن همه موارد بال زدن مرغ مگسخار اساساً ایده بی خودی بوده. فعلا با همان ابدیت افسانه ها کنار میآید. تازه این مقیاس او را یاد مامان بزرگ می اندازد. قبل از رفتن از پشت شیشه دستها را دور دهانش می گیرد و به زبان رمزی نجوا می کند.
داشتن برادری مثل تو بزرگترین ماجراجوی دنیاست هری. بزرگترین و بهترین ماجراجوی دنیا.
اوزا همانطور که مامان بزرگ می گفت پیش می رود. همه چیز بهتر می شود. همه چیز به زودی درست می شود. وقتی به اتاق بر می گردد، دکتری که قیافش برای السا آشنا بود، کنار تخت مامان ایستاده. دکتر بی حرکت در انتظار ایستاده، انگار می داند کمی طول می کشد تا السا یادش بیاید او را کجا دیده. و وقتی عاقبت دوزاری السا می افتد، دکتر لبخند می زند. انگار جز لبخند زدن هیچ کار دیگری نمی شود کرد. السا با بدگمانی می گوید
شما همون حساب داره هستین؟
بعد اضافه می کند
و کشیش کلیسا، من تو مراسم ترحیم مامان بزرگ دیدمتون، اون روز لباس کشیشا رو پوشیده بودین.
دکتر با لحن شوخ و شنگی جواب می دهد
من خیلی چیزا هستم.
حالت چهرهش طوریست که وقتی مامان بزرگ آن دورو بر بود قیافه هیچ کس اینطور به نظر نمی رسید. السا می پرسد
و دکترم هستین؟
قبل از هر چیز یه دکترم.
دکتر این را می گوید و دستش را به سوی السا دراز می کند.
مارسل، من یکی از دوستای خوب مادر بزرگت بودم.
من السا هستم.
حدس می زدم.
السا انگار تازه جزئیات تماس تلفنی مربوط به ابتدای قصه را که آخر فصل دوم آمده به خاطر آورده. می گوید
شما وکیل مامان بزرگ هستین.
من خیلی چیزها هستم.
و یک برگه کاغذ به او می دهد. یک برگه پرینت شده است و املای همه کلمات درست است. پس السا می فهمد مارسل آن را نوشته، نه مامان بزرگ. اما زیر کاغذ دستخط مامان بزرگ هم دیده می شود. مارسل دستهایش را روی شکم به هم قلاب می کند. تقریبا همونطور که بریت ماری این کار را می کند.
مادر بزرگت مالک ساختمونیه که شما توش زندگی می کنین. شاید تا حالا خودت بو برده باشی. میگه این ساختمونو تو بازی پوکر برنده شده. اما من مطمئن نیستم.
السا کاغذ را می خواند. لبهایش رو جمع می کند.
خب که چی؟ حالا این خونه مال منه؟ کل ساختمون؟
مادرت به عنوان قیم تو انتخاب میشه تا زمانی که به 18 سالگی برسی. اما مادر بزرگ تأکید کرده تو هر کاری خواستی بکنی میتونی با این ساختمون انجام بدی. اگر بخوای میتونی آپارتمان ها رو با قرارداد اجاره به شرط تملیک بفروشی و اگر مایل نباشی میتونی این کار رو نکنی.
پس چرا شما به اهالی ساختمون گفتین اگه همه موافق باشن قراردادشون به قرارداد اجاره به شرط تملیک تبدیل میشه؟
خب از نظر فنی اگه تو موافق نباشی، یعنی همه موافق نیستن.
مادر بزرگت معتقد بود در صورتی که همه اهالی روی این موضوع اتفاق نظر داشته باشن تو هم موافقت میکنی. در این حال مطمئن بود تو کاری نمی کنی که ضرری به اهالی برسه. برای همین بود که اصرار داشت قبل از اینکه وصیت نامش رو ببینی همه همسایه ها رو به طور کامل بشناسی. دکتر دستش را روی شانه السا می گذارد.
این مسئولیت بزرگیه، اما مادر بزرگت با تأکید از من خواسته وصیت نامش رو فقط به تو بدم و نه به هیچ کس دیگه.
به قول خودش تو از همه اون دیوونه ها باهوش تری. همیشه می گفت یک قلمرو رو آدم هایی می سازن که توش زندگی می کنن. مطمئن بود تو اینو می فهمی.
می فهمم.
مارسل با لحن همدلانه می گوید
من جزئیات وصیت نامه رو برات توضیح می دم، اما در واقع قرارداد خیلی پیچیده ایه.
السا موهایش رو از روی صورت کنار می زند.
خود مامان بزرگم کم پیچیده نبود.
مارسل از ته دل می خندد. تنها راه توصیفش همین است. از ته دل. پر سر و صداتر از آن است که بشود اسمش را صرفا خنده گذاشت. السا خیلی خوشش می آید. نمی شود چون این خنده ای را دوست نداشت. بی مقدمه می پرسد
تو و مامان بزرگ با هم رابطه داشتین؟
السا. مامان است که مداخله می کند. طوری آشفته شده که کم مانده لوله ها از بدنش جدا شوند. السا با دلخوری دستهایش را از هم باز می کند.
سوال کردن که اشکالی نداره.
طلبکارانه رو می کند به مارسل.
با هم رابطه داشتین یا نه؟
مارسل دستها را به هم می چسباند. سری به تأیید تکان می دهد. سر تکان دادنی که هم اندوهناک است و هم شادمانه. مثل کسی که یک بستنی خیلی گنده را خورده و حالا ناراحت است که بستنیش تمام شده.
اون عشق زندگی من بود السا. اون عشق زندگی خیلی از مردها بود. همینطور خیلی از زنها.
شما هم عشق زندگی اون بودی؟
مارسل مکس میکند. قیافش عصبانی نیست. حتی گرفته هم نیست. فقط پیداست کمی حسودیش شده. نه، عشق زندگی اون تو بودی. همیشه تو بودی، السای عزیز. دستش رو دراز می کند و به نرمی گونه السا را نوازش می کند. مثل وقتی که تصویر زن محبوبتان را توی چشم های نوش دیده باشید. السا و مامان و نامه چند ثانیه و چند ابدیت و چندین بال زدن مرغ مگسخار در سکوت همونجا می مانند. بعد مامان دست السا را می گیرد و سعی می کند لحن سوال کردنش طوری نباشد که انگار موضوع مهمی در بین است. فقط چیزی را که در لحظه به ذهنش رسیده می پرسد. از من چی به ارث بردی؟ السا ساکت است. چهره مامان پکر به نظر می رسد. فقط می خواستم، خب، می دونی، تو گفتی یه چیزایی را از مادر بزرگ تو پدرت به ارث بردی؟ با خودم فکر کردم، می دونی، سکوت می کند. انگار از خودش خجالت کشیده، مثل وقتی که مادرها می فهمند به نقطه‌ای در زندگی رسیدند که آنچه از دخترهایشان می خواهند بیشتر از چیزی است که دخترهایشان از آنها طلب می کنند. السا دستهایش را روی گونه های مامان می گذارد و با مهربانی می گوید
همه چیزو مامان، من همه چیزای دیگر را از تو به ارث بردم.
پدر السا را به خانه می رساند. ضبط ماشین را خاموش می کند تا السا مجبور نباشد به موسیقی مورد علاقه او گوش کند. شب را هم تو آپارتمان مامان بزرگ می ماند. توی کمد می خوابند. کمد بوی خاک اره می دهد و انقدری بزرگ هست که پدر بتواند دراز بکشد و با نوک انگشت های دست ها و پاهایش دیوارهای دو طرف را لمس کند. کمد از این نظر جای مناسبی است. وقتی پدر به خواب می رود، السا آهسته از پله ها پایین می رود. جلوی کالسکه می ایستد. کالسکه هنوز داخل راهروی ورودی به نرده ها قفل شده. به جدول کلمات متقاطع روی دیوار نگاه می کند. یک نفر با مداد جدول را حل کرده. در همه کلمه ها حروفی هست که به ترتیب با هم جور می شوند و چهار کلمه طولانی تر می سازند. و در هر چهار کلمه حرفی هست که تو یک مربع نوشته شده و پررنگتر از سایر حروف هست. الف، لام، سین، الف. السا قفلی را که کالسکه با آن به نرده وصل شده بررسی می کند. یک قفل رمزدار است، اما رمزها عددی نیستند، بلکه از حروف تشکیل شدند. السا حروف اسمش را وارد می کند و قفل باز می شود. کالسکه را هل می دهد و آنجاست که نامه مامان بزرگ به بریت ماری را پیدا می کند.